با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، انتخاب شما مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. امیدوارم هر کجا که هستید و شنونده رادیو فردا هستید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، اون هم در این روز جمعه. ببیشه شنوندگانی که از ایران دارن صدای ما رو میشنون و میدونم که یک روز بسیار گرم تابستانی رو دارن سپری میکنن و خودشون رو دارن آماده میکنن برای روزهای گرمتری که از راه خواهد رسید، با توجه به حالا بحرانهای انرژی هم که این سو آن سو خبرهاشو حتما میشنوید و از رسانه خودتون رادیو فردا هم این خبرها رو کما بیش شنیدید و در جریانش قرار گرفتید. من محمد زرقامی هستم. 29 روز از تیر ماه سپری شده، تیر ماه هم داره میره که به تاریخ بپیونده و چیزی دیگه از نفس‌های تیر باقی نمونده. در روزی در کنار شما هستیم که اختلال جهانی هم به دلیل قطع گسترده سامانه‌های فناوری اطلاعات رخ داد و بسیاری رو درگیر خودش کرد در سرتاسر جهان، که قطعاً در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت و آخرین اخبار رو مرور خواهیم کرد. اما صحبت از اخبار شد، بریم سراغ نسرین افشار تا یک نگاهی داشته باشه بر مهمترین خبرهای روز.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. در حمله پهپادی بامداد جمعه به تل‌آویو و اصابت آن به ساختمانی مسکونی در نزدیکی کنسولگری آمریکا، یک نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفته است در این حمله از پهپاد بزرگی که قادر به پرواز مسافت‌های طولانی است استفاده شده. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه گفت به باور ارتش پهپاد ساخت ایران از یمن به پرواز درآمده بود. حوثی‌ها با اعلام خبر حمله به تل‌آویو ادعا کردند این پهپاد جدید که یافا نام دارد توانسته از سیستم رهیابی اسرائیل عبور کند، اما ارتش اسرائیل میگوید خطای انسانی سبب شده این پهپاد به ساختمانی در تل‌آویو اصابت کند. دانیل هاگاری گفته است در روزهای اخیر و پس از کشته شدن احتمالی محمد زیف، یکی از رهبران نظامی حماس در غزه، تحرکات نظامی در منطقه افزایش یافته است. از زمان حمله تلفی جویانه اسرائیل به غزه پس از حمله حماس در اکتبر گذشته، حزب الله و اسرائیل در مرز درگیری‌های مداوم داشتند. قطع گسترده سیستم‌های رایانه‌ای جهانی در بسیاری از کشورها فعالیت بانک‌ها، رسانه‌ها، خطوط هوایی و قطارها را مختل کرد. صبح جمعه پروازها در بسیاری از فرودگاه در آمریکا، اروپا، آسیا متوقف شد و بورس لندن نیز دچار قطعی شد. بیمارستان‌ها در شماری از کشورهای جهان فعالیت‌های خود را محدود کردند و شماری از بانک‌های بزرگ هم دچار اختلال شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه و اطلاعیه‌ای که از طرف شرکت امنیت سایبری کراود استرایک منتشر شده، نقص فنی در بروز رسانی افزار رایانه‌ای با سیستم ویندوز شرکت مایکروسافت کار می‌کند، این مشکل را ایجاد کرده است. دادگاهی در روسیه ایوان گورشوکوویچ، خبرنگار آمریکایی روزنامه وال استریت جورنال، را به اتهام جاسوسی به 16 سال حبس محکوم کرد. دادگاه رسیدگی به این پرونده در روز ششم تیر ماه آغاز و امروز جمعه حکم قاضی دادگاه اعلام شد. این خبرنگار آمریکایی در ماه مارس 2023 هنگام گزارش دادن از یکاترین بورگ دستگیر و به جاسوسی برای آمریکا متهم شد. این روزنامه‌نگار روزنامه وال استریت جورنال و دولت آمریکا این اتهام را رد کردند و واشنگتن او را از جمله شهروندان آمریکایی که غیرقانونی زندانی شدند می‌دارد. و در خبری دیگر، محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبردی انتخاب اعضای کابینه دولت 14 روز پنجشنبه اسامی اعضای این شورا را اعلام کرد. از جمله این افراد میتوان به محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت 12، نورالدین آهی مسئول دفتر رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان، رحمت الله بیگدلی فعال سیاسی اصلاح طلب و علی تاجرنیا نماینده مشهد در دوره ششم مجلس اشاره کرد.
تازه ترین خبرها رو نسرین افشار با شما در میون گذاشت. اما در ادامه آنچه که با هم خواهیم شنید رو یک مرور خیلی کوتاهی بکنیم. حمله پهپادی حوثی‌ها به تل آویو یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت، یا پهپادی که گفته میشه یافا نام داره و مورد استفاده این گروه قرار گرفته، همون پهپاد سماد هستش. و اما این حمله پهپادی چه اثرات سیاسی، استراتژیک و تکنیکی رو به دنبال داره، در این باره هم صحبت خواهیم کرد. و درباره اختلال اینترنتی که با بروزرسانی یک نرم افزار اتفاق افتاد، برای شما گفتنی هایی داریم و آخرین خبرهاش رو در کنار شما مرور میکنیم. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:06 بعد از ظهر رو در ایران پیش رو داریم و لحظه به لحظه‌شو داریم سپری می‌کنیم. یک نگاهی بکنیم به حمله پهپادی حوثی‌ها به تل آویو. در این حمله پهپادی که بامداد امروز یعنی جمعه اتفاق افتاد، این پهپاد با اصابت به ساختمانی مسکونی در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده آمریکا یک نفر کشته و 8 مجروح رو به دنبال داشت و یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل هم گفته در این حمله از پهپاد بزرگی که قادر به پرواز مسافت‌های طولانی استفاده شده. به همین منظور بریم سراغ حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی نظامی در نیوکاسل، و درباره این پهپاد بشنویم. همونطوری که اشاره هم کردم، از 2 نام برده شده. منابع اسرائیلی گفتن که این پهپاد سماد نام داشته، اما منابع حوثی اعلام کردن که نام این پهپاد یافا بوده. پهپاد سماد اونطور که گفته شده ارتفاع حدود 1.5 داره، طول 3 و طول بالهاش به 5 میرسه، سقف پروازیش 8000 متر، نوع موتوری که استفاده میکنه پیستونیه، حد اکثر برد پروازش هم 1600 کیلومتر و مداومت پروازش هم حدود 5 ساعت. این اطلاعاتیه که وجود داره درباره پهپاد سماد. اما این پهپاد که گفته شده یافا، آیا تفاوتهایی رو میتونیم ببینیم با پهپاد سماد؟ حسین آریان به این پرسش پاسخ میده.
فکر میکنم که باید نوع پیشرفته همون به حساب سماد یا سمد هم گفتن که هست. دریادار هگاری که در واقع سخنگوی دولت اسرائیل است، گفته که این به حساب نوع بهینه سازی شده همون سماد 3 هست. ولی یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها گفته این پهپاد جدید به اسم یافا. به هر صورت از نظر به حساب عملی بودن و این به حساب حوثی‌ها خبری رو که در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردن و حالا آقای یحیی سری هم سریعا گفته، ببینید فاصله صنعا تا تل آویو از راه هوایی حدود 2100 کیلومتر و برد این پهباد یعنی پهباد سماد به حساب 3 و حتی 4 1800 کیلومتر. به همین جهتی که اون احتمال این که این یه پهباد پیشرفته تری است، حالا اسمشو گذاشتن یافا، میتونه این باشه. در این حال حوثی‌ها پهباد واید دارن که شبیه شاهد 136 این بودش 2500 کیلومتر. بنابراین از نظر عملی بودن و برد و سلاحایی رو که حوثی‌ها در اختیار دارند، این کار و حمله به تل آویو امکان پذیر هست.
آقای آریان، نکته‌ای که وجود داره اینه که پیشتر هم حوثی‌ها تلاشی رو کرده بودن در این باره در 1 سال گذشته، اما در تله سامانه دفاع هوایی اسرائیل گیر افتاده بود اون تلاش ها. اما این بار چگونه شده که این پهپاد تونسته از این تله عبور کنه و به هر حال باعث حادثه هم بشه؟
باید یه کوتاهی از طرف اسرائیلیا صورت گرفته باشه، یعنی واقعا احتمال نمیدادم. ولی در مجموع
در این شرایط جنگی قابل قبول این کوتاهی بپذیریم که کوتاهی بوده صورت گرفته؟
خب گاهی اوقات اتفاق میفته برای اینکه ارجحیت‌ها وجود داره، ولی در کل ما وقتی که میبینیم حملاتی رو که حوثی‌ها که از نوامبر شروع کردن بارها و بارها از پهپادها استفاده کردن در به حساب عرصه خلیج عدن، دریای سرخ، و به دفعات ما گزارش‌هایی داشتیم که ناوهای آمریکایی این پهپادها رو ردگیری کردن و از بین بردن و شمار بسیار زیادی از این پهپادها واقعا به هدفشون نرسیده. ولی این بار احتمال داره که اسرائیلی‌ها واقعا انتظارش رو نداشتند یا نتونستند اینو رهگیری بکنن، برای اینکه گزارشی رو که به حساب منتشر شده نشون میده که آژیری در تل‌آویو یا در اون منطقه به صدا در نیومده بود، به همین جهت این پهپاد رسیده به هدف.
حسین آریان بود، کارشناس وسایل دفاعی و نظامی در نیوکاسل. اما همین موضوع رو پی میگیریم از زاویه دیگه، اینکه حمله حوثی‌ها تا چه اندازه میتونه تهدیدی برای اسرائیل به حساب بیاد از نقطه نظر سیاسی، استراتژیک و تکنیکی. بشنویم بیشتر در این باره در گفتگویی که با علی معموری داشتم، کارشناس وسایل خاورمیانه در استرالیا.
قطعاً در واقع این حمله یک نقطه عطف مهمی در تنش موجود در منطقه هستش، به جهت در واقع هم نقطه‌ای که مورد هدف قرار گرفته و تلفاتی که به هر حال داشته و تهدیدهای آینده‌ای که پتانسیل تهدید آینده‌ای که ممکنه در درون خودش داشته باشه. اما اینکه اسرائیل در واقع چه واکنشی نشون خواهد داد، قطعا باید واکنشی نشون بده به جهت اینکه بتونه به نوعی توازن قوا رو حفظ بکنه، اما بعیده که با شرایط کنونی و فشار داخلی و خارجی که روی اسرائیل هست تبدیل به باز کردن یک جبهه جدید و گسترده‌ای در واقع بشه. احتمالاً حملاتی در همین حد در واقع یا به یمن یا به نقاط دیگری که اسرائیل احتمال میده از اونجا در واقع این حمله صورت گرفته باشه به همون مقدار بسنده خواهند کرد.
شما اشاره کردی به ظرفیت‌هایی که میتونه این حمله با خودش داشته باشه و تهدیداتی رو که میتونه به ارمغان بیاره. دقیقاً منظورتون چی اگر خیلی خلاصه به این هم اشاره بکنید؟
خب در واقع این نشون میده که توانایی محور مقاومت علیه اسرائیل بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از تصوریه که میرفته و همانند تنش‌های قبلی نخواهد بود، بلکه در صورت ادامه این تنش ممکنه به سطح خیلی وسیع‌تری از درگیری منتهی بشه.
علی معموری بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌بخشید در استرالیا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. همونطوری که میدونید از بامداد امروز پدیده‌ای که رخ داد به دنبال قطع شدن سامانه‌های رایانه‌ای جهان تأثیر گذاشت روی فعالیت بانک‌ها و خطوط هوایی، به ویژه شرکت‌های هواپیمایی بزرگ مثل لوفتانزا، مثل KLM، همه درگیر این ماجرا شدند و حتی روی شبکه خبری اسکای نیوز در بریتانیا هم این تأثیر رو میشد دید. بسیاری در صف‌های طولانی منتظر موندن تا بتونن هواپیمایی پیدا کنن و خلاصه شرایط خاصی رو حاکم کرد این اختلال که در همون دقایق ابتدایی یا در میشه گفت ساعت ابتداییش اشاره شد به این که این مشکل از یک نرم افزار بوده که باید به روز رسانی می شده و به روز رسانی شدنش تاثیر گذاشته روی دستگاه های ویندوز. جمشید زند همکارم در استودیو در کنار من حضور داره تا یک مروری بکنیم بر آخرین خبرها و اینکه به هر حال شرایط الان و در این لحظه‌ای که ما داریم صحبت می کنیم آقای زند به چه صورتیه و آیا بهبودی پیدا کرده؟
بله، شرکتی که مسئول این کار بود و تقبل کرده که بروز شدن یکی از نرم افزارهاش در سیستم عامل ویندوز سبب شد که این اختلال بسیار گسترده در سطح جهان به وجود بیاد، اعلام کرده که منبع این مشکل رو پیدا کرده و نرم افزار اصلاحی رو به شرکت‌های از جمله شرکت مایکروسافت و تمام شرکت‌هایی که از سیستم عامل ویندوز و سیستم نرم افزار 365 استفاده می‌کنن ارسال کرده که این مشکل رو بتونن حل بکنن. فرودگاهی هم که شما اشاره کردین در سرتاسر دنیا، فرودگاه‌های بزرگ بین‌المللی چندین ساعت و بخ یا هم بیشتر 12 ساعت بسته بودن، ولی فرودگاه دبی دوباره بازگشایی شده، پروازها از اونجا انجام میشه، چندین فرودگاه آمریکا هم باز شده، پروازهاش از سر گرفته شده، ولی هنوز فرودگاهی هستن در اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا که هنوز به حالت عادی بر نگشتن و ازدحام جمعیت در برخی فرودگاه ها هم بیش از حد انتظار هست. در کنار این، ایلان ماسک مسئول رئیس شرکت تسلا و اسپیک اکس هم در یک پیام کوتاه این واقعه رو بزرگترین فاجعه صنعت فناوری اطلاعات در جهان خونده، برای اینکه بسیار گسترده بوده و در عرض چند ساعت تمام سیستم‌های خطوط هواپیمایی، قطار، بیمارستان‌ها، بانک‌ها، بازارهای بورس و هر آنچه که با سیستم عامل ویندوز کار میکرد و اینا در سرتاسر جهان با هم مرتبط بودن رو عملا از کار انداخت به مدت چندین ساعت و یا ده ها ساعت. ولی کم کم اون شرکت ها و اون نهادهایی که این سیستم اصلاح شده رو دریافت کردن یواش یواش دارن به فعالیت های عادی خودشون باز میگردن، ولی گزارش های هست که سیستم ها باید دوباره ریبوت بشه تا این مشکل حل بشه و این ممکنه چندین روز طول بکشه، ولی بیمارستان هایی که عملیات اورژانس خودشون رو به طور موقت قطع کرده بودن اونا شروع به کار کردن، بانک ها تا حدود زیادی کارشون رو از سر گرفتن، ولی تأثیری که این حجم از قطعی فناوری اطلاعات آیتی در دنیا داشته هنوز نمیشه ارزیابی کرد که چقدر بزرگ بوده، برای اینکه بازار بورس دچار صدمه شده، فعالیت بانک ها از کار افتاده بود و قطارها و سیستم های بیمه، هر سیستمی که به رایانه وصل بود عملا در کشورهای مختلف دنیا از کار افتاده بود.
سپاسگزارم جمشید زند، همکارم در استودیو حضور داشت تا یک گزارش مبسوطی به شما بده درباره یه اتفاقی که امروز شاهدش بودیم، اختلال اینترنتی که تمام سامانه‌های رایانه‌ای رو تحت تأثیر خودش قرار داد. همونطوری که گفتم در گزارش‌هایی که در ساعات اولیه منتشر شد و بعد از این که بیانیه شرکت کراود استرایک رو هم ما شاهدش بودیم، جورج کارتس مدیر این شرکت بیانیه‌ای رو منتشر کرد، مشخص شد که نرم افزاری که به روز رسانی شده باعث از کار افتادن دستگاه‌های ویندوز شده بود. این موضوع رو از نقطه نظر تکنیکی و امنیت سایبری با ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری در هلند، در میون گذاشتم.
شرکت کراود استرایک در واقع یک شرکتی هستش که سرویس دهنده نرم افزاری هست به نام فالکان، که یک نرم افزاری هست که این نرم افزار پدافند در مقابل حملات سایبری هست و به همین دلیل کنترل زیادی روی سیستم های کامپیوتری که نصب میشه داره، و چون این نرم افزار مبتنی بر کلاود اجور مایکروسافت هست، در واقع میتونه خودش رو به روز رسانی بکنه و در واقع منشأ این مشکل هم همین بروزرسانی بوده، که اشکالی که در این بروزرسانی وجود داشته به یک باره در تمامی سامانه هایی که این پلتفرم نصب بوده خودش رو به در واقع بروز داده.
اما چرا سیستم عامل های لینوکس و مک در امون موندن؟ چرا فقط این تونسته خودش رو روی ویندوز نشون بده و چون این پدیده ای رو به همراه بیاره؟
این نرم افزار به دلیل اینتگریشن یا یک پارچه سازی که با پلتفرم اجور مایکروسافت داشته، در واقع روی پلتفرم ویندوز استفاده میشه و روی در واقع سامانه هایی که از این استفاده میکنه مبتنی بر سیستم عامل ویندوز هستن، و به همین دلیل این آپدیت روی سیستم عامل ویندوز جایی که این پلتفرم نصب بوده توضیح شده، و به همین دلیل سیستم عامل ویندوز دچار مشکل شده و لینوکس و مک در واقع از این آسیب به دور مونده.
آیا امکان این وجود داشته که پیش از اینکه بخواد چنین اتفاقی بیفته پیشگیری بشه؟ یعنی میشه مثلا چیزهایی رو در نظر گرفت، پارامترهایی رو در نظر گرفت که چنین اتفاقاتی رخ نده؟ چون به هر حال این اتفاق کوچیکی نبوده و قطعا بسیاری از کسب و کارها هم مورد میشه گفت شرایط سختی قرار گرفتن.
بله، مطمئنا شرکت ها پیش از اینکه چنین بروز رسانی هایی رو به دست مشتریان برسونن، یک سیستم در واقع کوالیتی اشورنس یا تست کیفیت رو انجام میدن. ولی خب قبلا هم پیش اومده گهگاهی از این اتفاقات میفته که یک اشکالی در طول پروسه در واقع تست کیفیت مشخص نمیشه و اینجوری در واقع خودش رو بروز میده.
در چنین شرایطی الان شرکت کراود استرایک پاسخگو باید باشه یا مایکروسافت در وضعیتی که به هر حال برخی از شهروندان باهاش روبرو شدن در سراسر جهان؟
متخصصین امر انگشت اتهام رو به سوی شرکت فالکان گرفتن و در واقع خود مایکروسافت هم این شرکت رو سرزنش کرده برای این مشکل و احتمالاً به هر حال چون خسارات زیادی به بار اومده این شرکت موظف خواهد بود که در واقع جبران خسارت بکنه. و واقعا من توی اخبار هم میدیدم که بعد از این اتفاق به یک باره به 1/5 ارزش سهام این شرکت در ناسداک یا بازار سهام آمریکا افول کرده که به هر حال خیلی زیاد هست.
ممدو بابایی کارشناس امنیت سایبری بود که با من گفتگو کرده بود درباره اختلال در سامانه‌های اینترنتی در سطح جهان که امروز شاهدش بودیم.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
از اون اینترنت یعنی اینترنت جهانی بریم برسیم به اینترنت داخلی ایران که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده به بررسی وضعیت دسترسی اینترنت در ایران پرداخته و گفته که محدودیت‌های فضای مجازی و اینترنت در ایران با خشم انباشت شده کاربران به نوشته این گزارش پیوند مستقیمی داره. بنیامین صدر همکارم به سراغ مهدی صارمی فر کارشناس اینترنت و امنیت شبکه ساکن کانادا رفته و پرسیده که درباره این گزارش و اینکه هدف از بیان نارضایتی در چنین گزارش‌های بیشتر آیا نشون دادن زوایای متعددی از جامعه است یا مسائل دیگه‌ای رو دنبال می‌کنه که از بنیامین صدر و مهدی صارمی فر بشنویم.
اگر توجه بفرمایید به حوزه‌های اشاره می‌کنه که جریان‌های خاص سیاسی به طور خاص در اون حوزه‌ها تسلط دارن. بنابراین پشت اون قسمتی در مورد محتوا و خدمات و نقص و ناکارآمدی اونها در اشاره می‌کنه به اصل ماجرا اینترنت طبقاتی هست اشاره نمی‌کنه. اینکه مردم ناراضی هستن و این اینترنت در حقیقت اون چیزی نیست که مردم انتظار دارن بابتش این همه هزینه میدن با فیلتر شکن، این چیز بدیهیه. اما وقتی مثلا گزارش اتاق تهران در میاد در مورد کیفیت اینترنت، شما در لابلای این میفهمید که تجار تهرانی دارن نقش خامنه‌ای رو حالا به حد دلیلی که تو ذهنشون هست در سیاست گذاری اینترنت پنهان می‌کنه. اگه گزارش حکمرانی شریف در مورد کیفیت اینترنت در میاد، ما می‌بینیم که توی اون گزارش داره تبلیغ میشه برای گروهی که در مورد فیلترینگ هوشمند دارن کار می‌کنن در مقایسه با کسایی که در مورد جنبه دیگری از فیلترینگ دارن فعالیت می‌کنن و داره روش‌های اونها رو در حقیقت زیر سوال می‌بره. این گزارش هم از این جریان جدا نیست. توجه مردم از کیفیت اینترنت جهانی پرت بشه، توجه بکنن به کیفیت همین اینترنت ملی و در نهایت مردم رو محدود بکنن آروم آروم به استفاده از همین اینترنت ملی و دستشون کوتاه بشه از اینترنت جهانی.
پس با این حساب شما معتقدین که انتشار چنین گزارش‌های بیشتر با هدف نوعی منحرف کردن افکار عمومی انجام میشه تا پرداختن به دلایل اصلی محدودیت‌های اینترنت در ایران و جلوگیری از دستیابی شهروندان به جریان آزاد اطلاعات؟
این گزارش که مرکز پژوهش مجلس داده داره میگه که مثال هماهنگ نبودن سرعت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی یکی از این دلایلیه که باعث این وضعیت نابسامان شده. خب اگر به این جملات توجه بکنیم می‌بینیم که در دل خودش داره میگه که وضعیت قانون‌گذاری در حوزه آیتی چون نادرسته ما باید اینو چاره‌ای بکنیم و چاره آلترناتیو جمهوری اسلامی چیه؟ اینه که قانون‌گذاری رو با توجه به اینکه می‌دونیم که طرح صیانت چند سال معطل در مجلس، یعنی اینها رو بین سطوح این گزارش ببینید در این جمله داره میگه که قانون‌گذاری از دست مجلس بگیریم بیاریم تو همون شورای عالی فضای مجازی که با حکم حکومتی تحت کنترل علی خامنه‌ای داره عملا مقررات رو اداره می‌کنه. مگر وضعیت نامطلوب اینترنت در همین گزارش‌ها به نوعی اجتماعی بازتابیده میشه.
نکته مهمی که به نظر میرسه از لابلای این گزارش مرکز پژوهش ها میشه بهش دستیافت، اعتراف به شکست در حوزه بومی سازی اینترنت هست. یعنی به نوعی این سردرگمی دیده میشه، این موضوع مطرح میشه که قانونگذاری دچار ایراد بوده یا نهاد تصمیم گیر اشتباه کرده. این تناقض رو چجوری میشه دید؟
چیزی که من میفهمم از این بحث اینه که در این گزارش بخش زیادی داره به این محتوا اشاره میکنه. یعنی این نکته که شما فرمودید که شبکه ملی اطلاعات بومی سازی بشه، یعنی کاربردها و محتوای لازم بیاد روش. حتی در این گزارش یه مثال میزنه در مورد سیانت کودکان و نوجوانان، میگه همونطور که ما قانون داریم برای کودکان و نوجوانان، اما مقررات مناسب نیست برای اینکه ما محتوای لازم برای کودکان و نوجوانان تولید بکنیم. داره به چی اشاره میکنه؟ میگه این که تولید پخش انیمیشن و کارتون دست ساتراه، دست در حقیقت تیم جلیلی در صدا و سیما هست، بخش زیادی از این گزارش در اونجا رو هدف قرار میگیره و میخواد انحصار صوت و تصویر برای کودکان و نوجوانان رو از دست صدا و سیما خارج بکنه، یا به دنبال تبلیغ یا لابیگری برای این موضوع که صوت و تصویر از انحصار صدا و سیما خارج بشن و اپراتورها مثلا همکاران و پیمانکاران ایرانسل یا همراه اول یا هر کسی که پهنای باند در اختیار کاربران قرار میده یا به اصطلاح از چنگ ساترا، از چنگ حوزه قانونگذاری صدا و سیما محتوا رو در بیاره. این در مورد اپلیکیشن های کاربردی هم هست. یعنی در جایی از این سند اشاره میکنه در تحقیق که ما در زمینه پیام رسان ها هم این ضعف رو داریم.
شنیدید از مهدی سالمی‌فر، کارشناس امنیت اینترنت در کانادا. اما تا حالا در مورد حس عمقی یا حس ششم شنیدید حتما بسیار. مرداد میردامادی میخواد جنبه تازه‌ای از این داستان رو برامون بگه تو گزارشش.
اگر در جایی هستید که از کسی خجالت نمیکشید و خطری تهدیدتون نمیکنه، این تمرین رو انجام بدید. دست هاتون رو به طرفین دراز کنید. تصور کنید که در کف یک دست شما قلوه سنگ بزرگی قرار داره. حالا سنگ رو از بالای سر به دست دیگرتون منتقل کنید. در تمام مدت روی یک پا بایستید بدون اینکه پای دیگرتون رو زمین بگذارید. سپس قلوه سنگ خیالی رو برگردونید به کف دست دیگرتون. کل این حرکت رو 10 بار بدون از دست دادن تعادل تکرار کنید. اگر نمیتونید این تمرین رو انجام بدید، نگران نباشید. میتونید این کار رو هدف تمرینی خودتون قرار بدید. دن ادواردز یکی از با تجربه ترین مربیان در بریتانیا در رشته ورزشی پارکور. این آقا در مصاحبه با روزنامه گاردین اسم این تمرین رو گذاشته انتقال سنگ. او میگه این یکی از ساده ترین راه ها برای بررسی حس عمقی یا حس بدن شما از موقعیتش در فضاست. حس عمقی که گاهی به عنوان حس ششم از اون یاد میشه، همون چیزیه که به ورزشکارای سطح بالا کمک میکنه که مثلا بدون نگاه کردن به توپ فوتبال پنالتی بزنند، یا در ژیمناستیک هنگام انجام پشتک پیچشی در هوا جهتیابی کنند. در این حال حس عمقی همون چیزیه که به شما اجازه میده با چشمان بسته بینی خودتون رو لمس کنید، دری رو بدون فشار زیاد باز کنید، یا در دو صحرانوردی با دیدن مانع غیرمنتظره گامهای خودتون رو تنظیم کنید. دن ادواردز میگه هر مهارت حرکتی پیچیده از پریدن گرفته تا پرش از روی مانع تا صخره‌نوردی نیاز به سطح بالایی از حس عمقی داره. به نظر اون باید این حرکات رو به رژیم حرکتی هر روزمون اضافه کنیم تا قوی و کارآمد بمونیم. حس عمقی گیرنده هایی که عمدتاً در عضلات، تاندون‌ها و مفاصل قرار داره و با سایر سیستم‌های حسی بدن همکاری می‌کنه تا به ما اطلاعاتی درباره حرکات و محیطمون ارائه بده. این گیرنده‌ها به ما اجازه میدن موقعیت اندام‌ها یا حتی انگشتان خودمون رو حس کنیم. مثلا این تمرین ساده، به باز کردن انگشتان پایتون فکر کنید. میدونید که این اتفاق می‌افته بدون اینکه به اونها نگاه کنید. با افزایش سن، توانایی‌های حس عمقی میتونه کاهش پیدا کنه و منجر به افزایش زمین خوردن و سقوط و کاهش هماهنگی اندام‌ها بشه. اگر متوجه بشید که اعضای مسن خانواده‌تون در انجام حرکات هماهنگ یا کارهای حرکتی ظریف مثل تایپ کردن یا ورق بازی مشکل دارن، مقصر تا حدی افت همین حس عمقیه. اما مطالعات نشون داده که حس عمقی رو میشه بهبود بخشید و اگر بر روی اون کار بشه دست کم میشه اون رو تا حدی حفظ کرد. ساده ترین راه اضافه کردن حرکات بیشتر به زندگی روزمره است تا تعادل، هماهنگی چشم و دست یا حس حرکت رو به چالش بکشه، مثل ایستادن روی یک پا وقتی مسواک میزنید یا با تلفن صحبت میکنید. در مقاله روزنامه گاردین در مورد حس عمقی و تقویت اون میخونیم حس حضور در بدن، توجه به حرکاتی که انجام میدید و محیط پیرامون به معنی حادثه کمتر و موفقیت بیشتر در کسب مهارت‌های حرکتی. به عبارت دیگه در زمان حرکت بر کاری که می‌کنید تمرکز کنید و از هر فرصت برای ایجاد چالش در زندگی روزمره‌تون استفاده کنید. شاید توانایی‌هایی که بروز میدید شما رو بهت زده بکنه.
از مرداد میردامادی شنیدیم و با گزارش مرداد میردامادی به پایان این مجله رسیدیم. روزتون خوش.